هم کتابی برای مرور و معرفی خدمتتون در نظر گرفتم. اسم کتاب هست The Survival of the Friendliest که ترجمه که خود من براش در نظر گرفتم به عنوان عنوانش بقاء دوستانه ترین هست. کتاب خیلی جدیدی است، مال همین سال 2020 و فکرم نمی کنم ترجمه شده باشه با توجه به اینکه فکر کنم همین چند ماهی هست که این کتاب چاپ شده و به بازار اومده. نویسنده کتاب برایان هیر و خانم ونسا وودز هست که ونسا وودز همسر برایان هیر هست و در واقع عنوان کامل کتاب Understanding Our Origins and Rediscovering Our Common Humanity، در واقع فهمیدن و درک کردن منشأ ما و کشف مجدد انسانیت مشترک. کتاب به نظر من خواندنی است، کوتاه 200 و خورده صفحه هست و فکر کنم شما در یه مدت کوتاهی میتونید این رو بخونید. چند نکته خیلی مثبت داشت که فکر کردم به خاطر همین نکات هم که شده در واقع این کتاب رو معرفی بکنم. خیلی نکات روشنگری داره با وجود اینی که بعضی جاهاش، حالا خدمتتون خواهم گفت، یک مرور اجمالی ازش خواهم کرد، بعضی جاهاش به نظر میاد یه مقداری سهل‌انگارانه نوشته شده یا اون عمق لازم رو نداره، ولی 3-4 تا نکته بدی داره که تا حدی در شکل گیری اون نکات بعدی خود نویسنده یعنی برایان هیر نقش داشته. این برایان هیر هست و اینجا عکسی رو میبینید که در حال مطالعه بر روی یک سگ هست. اگر بخوام یک معرفی از نویسنده کتاب بکنم، استاد انسانشناسی تکاملی در دانشگاه دوک هست و همچنین در واقع مدیریت و اداره مجموعه رو به عهده داره به نام دوک کانن کاگنیشن سنتر که میشه در واقع مرکز شناخت سگسانان در دانشگاه دوک. و یک مقداری از کارهای پژوهشی او بر روی سگسانان هست. تو همون عکس قبلی هم که دیدید در مورد سگها، گرگ و روباه خیلی پژوهش کرده و در واقع ایده های جالبی رو در مورد این حیوانات به دست آورده. قبل از این کتاب چند سال قبلش به اتفاق همسرش کتاب دیگه نوشته که اون ظاهرا پرفروشتر بوده و طرفداران بیشتری داشته به نام The Genius of Dogs، نبوغ سگ‌ها. اینو من فرصت نکردم بخونم یا نگاش کنم، ولی توی این کتاب فعلی به کارهای پژوهشی که راجع به سگ‌سانان کرده اشاره کرده و از اونها برای این کتاب بهره برده. اسم کتاب هم یک اسم خوبی هست، The Survival of the Friendliest. مثلا یکی از دلایلی که من فکر کردم این کتاب بهتر معرفی بشه همینه، یک جوری بقاء دوستانه ترین. چون ببینیم وقتی صحبت از نظریه تکامل میشه، از مسئله بقا پیش میاد، مسئله داروینیسم پیش میاد، مردم یک دید متاسفانه سطحی تو بین برخی از آحاد جامعه وجود داره. حتی متاسفانه با کمال تأسف باید بگم خیلی از افراد تحصیل کرده، از همکاران پزشک، روانشناس، روانپزشک، شاید یک دید محدودی به مقوله داروینیسم دارند و اصولا مقوله تکامل و این حس رو دارن که خب وقتی شما میگین بقای اصلح، survival of the fittest، این قضیه هست که خب هرکی زور بیشتر داره، قانون جنگله، اونی که گردن کلفتره، اونی که نمیدونم خشنتره، اونی که جثش درشتره، اونی که یک جوری درنده تر هست، اون میمونه. و حتی خیلی از جاها میگن خب این انتخاب داروینیه دیگه، انتخاب طبیعیه، این natural selectionه، انتخاب طبیعیه، و تو انتخاب طبیعی بالاخره قوی ضعیفو میخوره. ولی سالهای اخیر در واقع روند خیلی خوبی شکل گرفته از توضیح دادن دقیق‌تر فرایند تکامل و طبیعت و در واقع این کتاب اصلا عنوانش خودش روشنگره که صحبتش بر سر اینه که قوی‌ترها، قلدرترها، زورگوترها، خشن‌ترها نیستند که بقا پیدا میکنن و میمونن، بلکه مهربان‌ترها، دوستانه‌ترها و اونهایی که یک جوری بخشنده هستند و همکاری میکنن، اینها بقا پیدا میکنن و اینها هستند که آینده رو تصاحب خواهند کرد. برایان هیر شاگرد مایکل تومازلوه و اگر خاطرتون باشه من مایکل تومازلو رو در معرفی کتاب گودنس پارادوکس به اسمش اشاره کردم، ولی قراره که آثار خودش رو در هفته‌های آینده معرفی کنم که یکی از مشهورترین آثارش که اون هم خیلی جدید سال گذشته به تألیف رسیده 2019 هست، Becoming Human: A Theory of Ontogeny که در واقع انسان شدن، نوشته مایکل تومازلو. و این نویسنده خیلی مطالبی رو راجع به تکامل فردی انسان از دوران کودکی، شکلگیری ذهن، رفتار بین فردی و اجتماعی توضیح داده و استاد راهنمای برایان هر تو پژوهش‌هاش بوده. به همین دلیل میشه گفت که خوندن این کتاب میتونه یه مقدمه خوبی برای درک بهتر این کتاب مایکل تومازلو باشه که یک کتاب نسبتاً پیچیده‌تر هست، به سادگی Survival of the Friendliest یا بقای دوستانه ترین نیست. همچنین وقتی این کتاب رو میخونید شما به شباهت‌های خیلی زیاد آثار برایان هر با اون تناقض خوبی ریچارد رنگهام پی میبرید، یعنی یه جایی حس میکنید که خیلی بخشای اون اقتباس شده یا الهام گرفته یا همسو هست با آنچه که ریچارد رنگهام میگفت. و اگر شما در معرفی تناقض خوبیاتون باشه، ریچارد رنگهام روی مطالبی اشاره داشت که در واقع بشر طی چند صد هزار سال پیش، شاید حدود 300 هزار سال پیش، به سمت نوعی اهلی شدن حرکت کرده و این اهلی شدن بشر همراه بوده با صفاتی که ما در هنگام اهلی شدن میبینیم که اون هم شامل کوچکتر شدن مغز، تحلیل رفتن یک مقدار عضلات، چهره مسطح، کوچک شدن دندانها و تحمل همگروه ها هست. و در واقع ریچارد رنگهام اشاره میکرد که این اهلی شدن با کاهش در واقع پرخاشگری واکنشی همراهه. در نتیجه انسان ها میتونن همو تحمل کنن و هنگامی که در اطراف هم هستن در واقع بتونن کنار هم بمونن، با هم همکاری بکنن، از هم دیگه یاد بگیرن، فرهنگ تجمعی به دست بیارن و نهایتاً بقا پیدا بکنن و گونه های دیگه ای رو که این ویژگی رو ندارن پشت سر بگذارن و در واقع اونها رو حذف کنن. این صحبتی بود که ریچارد رنگهام داشت و در این حال مکانیزمی رو هم برای خود اهلی سازی توضیح میداد. میگفت افراد با هم میان گروه تشکیل میدن و این گروه ها به طرد، سرکوب کردن و گاهی اوقات انهدام و معدوم کردن افراد مضر و آزاردهنده اقدام میکنن و به این گونه بشر به تدریج اهلی میشه. این قضیه رو برایان هر هم در کتاب خودش پذیرفته و همون خط رو دنبال میکنه و اگر خاطرتون باشه در واقع ادعای مشترک اینها که تومازلو هم به نوعی بر اون صحه میگذاره اینه که این هوش برتر انسان در مقایسه با این هوموساپینز، در مقایسه با انسانهای هم عصر خودش نبوده که باعث برتری و تفوق او شده، بلکه در واقع دوستانه بودن، مهربان بودن و همکار بودنش هست که این قضیه رو بهش ارائه داده. و آنچه که اتفاق افتاده اینه که به دلایلی انسان‌ها تونستن با هم مشارکت کنن و کمتر به هم خشم داشته باشن و عنوان کتاب هم همینه. و یکی از دلایلی که الان چند هفته است من دارم روی مانور میدم برای اینکه یه جوری میخوام این ذهنیت جا افتاده ای رو که بعضی جاها شما میبینید که میگه آره دیگه طبیعت همین رو میگه، قانون جنگل همین رو میگه، اگه نخوری دیگران میان تکه پارت میکنن، تو باید همیشه به دیگران حمله کنی، همیشه سلطه داشته باشی، همیشه سعی کنی که دیگران رو منکوب کنی، در صورتی که این نیست. و در واقع مشاهدات دقیق انسانشناسی تکاملی شاید نشون داده که توی 300-400 هزار سال پیش برعکس بوده. اتفاقا اونا که هیکلشون یه ذره نحیفتر بوده، همچنین صفات قلدری نداشتن، حتی تستوسترون کمتر داشتن. حالا اگر ما بیاییم فرض کنیم تستوسترون سمبولیک اون حالت مردسالاری و مردانه بودن رو دامن میزنه، اتفاقا اون به بقای بیشتر منجر نشده. هرچند البته خدمتون گفتم در اون مرور و بررسی تستوسترون رکس، این کتاب تستوسترون شهریار، که داستان به این سادگی هم نیست و اینجوری نیست که یه هورمون کلی تغییر ایجاد میکنه و نمیدونم سطحش که بالا میره آدم ها پرخاشگر و سلطه‌جو میشن، میاد با این مهربان، اینا به این سادگی نیست. ولی با این حال یک سری ویژگی های مشترکی هست که به نظر میاد به سمت دوستانه شدن و ملایم شدن انسان ها حرکت میکنه. این مثلا یکی از عکسایی هست که من در اسلاید هفتم براتون گذاشتمش از کتاب همین برایان هر، بقای دوستانه ترین، که شما مشاهده میکنید زمان در واقع یک حضور انواع گونه های انسان رو نشون میده. شما اینجا نئاندرتال رو دارید، من الان روی اون با کرسر دارم نشون میدم، دنیسوان ها رو دارید، انسان هایدلبرگ رو داریم، هومو ارکتوس رو داریم و هومو فلوره سینسیس رو داریم. که توی این در واقع پنج نوعی که همزمان با انسان معاصر هوموساپینز بر روی کره خاکی زندگی می‌کردند، به غیر از هومو فلورنسیس فلورنسیس اون چهار تای دیگه حجم مغزیشون خیلی کمتر از حجم مغزی انسان معاصر نبوده. حتی شواهدی هست که ممکنه در برخی زمانها به عنوان مثال نئاندرتال‌ها یا انسان‌های هوموساپینز ما قبل ما مثلا 50,000 سال پیش 70,000 سال پیش جمجمه بزرگتری داشتن و مغز در واقع پرحجمتری رو صاحب بودن. یعنی شما اگر ملاحظه بفرمایید این پنج نوعی رو که زیرش عکس مغز گذاشته، هومو ارکتوس، هایدلبرگ، دنیسوان و نئاندرتال در کنار هوموساپینز، اینا جمجمه های حجم 1200 تا 1800 سی سی داشتند و اینا همزمان با هم میزیستند. ولی همینجور که شما میبینید اون چهار تای دیگه منقرض شدند و در واقع انسان بوده که تونسته ادامه بده. این باور وجود داره که حوالی 40 تا 45,000 سال پیش نئاندرتال ها و هومو ارکتوس ها ناپدید میشن، دنیسوان ها هم همین دوره ناپدید میشن و هوموساپینز یک تازه زندگی در روی کره خاکی میشه. منتها این ویژگی رو همونطور که خدمتتون گفتم برمیگرده به دوستانه بودن و اهلی بودن این موجود. توی کتابش خیلی گفتم شاید تکرار مباحث تناقض خوبی است. مثلا به همین نسبت عرض به ارتفاع چهره اشاره میکنه، میگه هوموساپینز این اتفاق توش افتاده و این ارتباط داره با کاهش تستوسترون. باورش بر اینه که تستوسترون همینجور که رفتیم جلو در هوموساپینز کاهش پیدا کرده و حتی یک مثالی میزنه که تو کتاب تناقض خوبی ریچارد رنکام کمتر مورد توجه قرار گرفته ولی این خیلی پررنگ به این میپردازه و اونم نسبت طول انگشت دوم به انگشت چهارم هست. این یکی از اون چیزاییه که خیلی از متخصصین رفتارهای جنسی، متخصصین تکامل و اونهایی که راجع به مسائلی مثل مردسالاری، نمیدونم مونوگامی اینا صحبت میکنن، خیلی به این اشاره میکنن و اصولا جزء اون مباحث خیلی بحث‌انگیز روانشناسی معاصر هست و اونم نسبت طول انگشت دوم هست که همون چه انگشت اشاره به انگشت چهارم که همون انگشت رینگ، انگشت حلقه است. صحبت بر این استواره که میگن اگر تستوسترون در فردی بالا باشه، به خصوص در دوران جنینی، یعنی وقتی که در حال تکامل و تکوین هست، تستوسترون بالاتر منجر به این میشه که انگشت چهارم طول بیشتری داشته باشه و در واقع نسبت طول انگشت دوم به چهارم میشه گفت یک ارتباط معکوسی داره با سطح تستوسترون. هرچی انگشت چهارم دی 4 یا 4 دی طولانی تر باشه، این دی مخفف دیجیت دیگه انگشت و شماره چهارم از 60 میشمرن 1 2 3 4 5، اون کوچیک 5 61 انگشت اشاره 2. هر چقدر تستوسترون بالاتر باشه معمولا نسبت پایین تر هست، یعنی انگشت چهارم طولانی تره و اکثر خانم ها این نسبت معکوسه، یعنی اینکه انگشت چهارمشون از انگشت دومشون کوتاه تره، در صورتی که در بعضی آقایان انگشت چهارم از انگشت دوم بلندتر هست. حالا اگر این مبحث رو نمی‌دونید، من فکر کنم خیلی از شما الان مثلا دارید انگشتتون رو نگاه می‌کنید ببینید نسبتشون چجوریه. و این ادعاها وجود داشت که هر چقدر دیفور کشیده تر باشه احتمالاً در دوره جنینی فرد در واقع با تستوسترون بیشتری مواجه بوده و همزمان این باور هم هست که اونایی که نسبت دیفور بزرگتری دارند، انگشت چهارم طولانی تر دارند، چون تستوسترون بیشتری رو تجربه کردن احتمالاً پرخاشگرتر، سلطه‌جوتر و بیشتر اهل رفتارهای تکانه‌ای و خشونت واکنشی هستند. یعنی در واقع میشه گفت این یک نوع معادل یا اکیوالان همین نسبت چهره هست و همونطور که گفتیم وقتی تستوسترون در جنینی زیاده گونه ها پهن‌تر میشن و در واقع نسبت عرض چهره به ارتفاع چهره کاهش پیدا میکنه، همین قضیه افزایش پیدا میکنه ببخشید، همین قضیه در مورد انگشت ها هم وجود داره و حتی برایان هر پیشتر رفته و مدعی هست که هوموساپینز اون در واقع فسیل هایی که پیدا شده و در مقایسه با نئاندرتال ها به تدریج همینجور که میاد جلو طول انگشت چهارمش در حال کاهش است و نئاندرتال ها انگشت چهارم کشیده تری داشتن و این میتونه دلیل این باشه که تستوسترون بیشتری رو در دوران جنینی تجربه میکردن و یه مقداری این میتونه توضیح بده در واقع خشونت بیشتر رو در نئاندرتال ها و هوموساپینس های 2300 هزار سال پیش. من همینجا یک اعتراضی خدمتتون بگم. من فکر میکنم برایان هر نظر شخصیم هست داره بیش از حد تقلیل گرایانه به این مسئله نگاه میکنه. این یه مقداری توی نویسنده های به خصوص آمریکایی شایع هست. میگردن یک ماده شیمیایی رو پیدا میکنن، چند تاشون هم تو بورسه، مثل تستوسترون، مثل اکسیتوسین، مثل دوپامین، مثل سروتونین، و ادعا میکنن که آره نسبت اینا با رفتار ما یک رابطه خطی و تناسبی داره. من فکر میکنم این خیلی ساده نگاه کردنه و در این حال خیلی از این پژوهش‌ها هم توش واقعا ایراد هست. مگه ما چند تا فسیل هوموساپینز داریم که انگشتشون رو شما بتونی اونقدر دقیق استخراج کرده باشی؟ یا اصلا یه ذره شما عوامل محیطی، عوامل دیگر در نظر میگیری؟ یا اصلا اون ارتباط طول این انگشتا با تستوسترون خودش خیلی جاها زیر سواله و تازه با همین انگشتا با مسئله خشونت. من فکر می‌کنم این یکی از ایرادهای کتابه که در اون وجود داره. مثلا جای دیگه یک ایراد مطرح می‌کنه که واقعا به نظر من حتی گفتنش میشه گفت سوء تفاهم ایجاد می‌کنه. به مقاله اشاره کرده، حالا دوستانی که سیتالوپرام میخورن نگران نشن، که در جنین مادرانی که سیتالوپرام میخوردن حجم جمجمه کوچکتر در میاد، یعنی به عنوان عوارض جانبی مصرف سیتالوپرام در خانومهای افسرده که باردار بودن و در حین بارداری سیتالوپرام خوردن دیدن مغز یه مقدار کوچکتره. و همچنین به مطالعاتی اشاره میکنه که شرکت‌های داروسازی در روی عوارض جانبی سیتالوپرام انجام دادن و در واقع مشاهده کردن که جنین موش مغز کوچکتری خواهد داشت به عنوان عوارض جانبی سیتالوپرام. و این رو اشاره کرده که آره سروتونین با پرخاشگری ارتباط داره، هرچی سروتونین بیشتر باشه پرخاشگری کمتر میشه. و در این حال جمجمه کوچکتر هم گفتیم یکی از ویژگی‌های اهلی شدن حیوانات و انسان هست، که اینا همش میتونه اینجوری باشه که احتمالاً تغییرات ژنتیکی و ارگانیکی شکل گرفته که به افزایش سطح تستوسترون ما در دوران معاصر منجر شده و این باعث شده که جمجمه ما هم کوچکتر بشه، مغزمون کوچکتر بشه و اهلی‌تر بشه. میگم اینا یه مقداری احساس میکنم بیش از حد ساده نگاه کردن و یه مقدار گیشه رو دیدنه. چون فکر میکنم شما وقتی یه چیزی چاپ کنی که مثلا نسبت انگشتا رو با خشونت، پرخاشگری، رفتارهای جنسی بخواد نشون بده، خیلی مردم جذب میشن، زود انگشت خودشون رو نگاه میکنن، شون انگشت بقیه نگاه کردن و بعد اسمش من ذوق میکنن چه چیزی کشف کردن. ولی من فکر میکنم که یه مقدار این از ارزش کتاب میکاهه. حالا من قسمت‌های قوی کتاب رو براتون خواهم گفت، ولی اینجا یه مقدار انتقاد داشتم به این مسئله. باز مسئله دیگه رو که مرور میکنه، میگم مقالاتی هم که حتی به عنوان منابع مورد استناد قرار داده خیلی شبیه مقالات رنگام هست، همون مسئله تکامل خیشتنداری در حیواناته که من حتی دو کلیپ کوتاه هم ازش خدمتون توی اون معرفی تناقض خوبی ارائه دادم که چگونه حیوانات وقتی مغزشون بزرگتر میشه خیشتندارتر میشن، از رفتارهای تکانهیشون کاسته میشه. و اگر شما اون آزمون سیلندر رو به خاطر داشته باشید، اون سیلندر شیشه‌ای که غذا رو وسط سیلندر می‌ذاشتن، اون حیواناتی که مغز بزرگتر دارن می‌رفتن و از کنار و از اون دهانه سیلندر سعی می‌کردن غذا رو بردارن، در صورتی که اونایی که مغز کوچیک‌تر داشتن صاف مرتب نوک می‌زدن یا سعی می‌کردن از قسمت جدار شیشه‌ای رد بشن. یا باز مسئله دیگه‌ای رو که ریچارد رنکام بهش اشاره داره، تفاوت شامپانزه‌ها و بونوبوها. بونوبوها چهره مسطح‌تر دارن، جمجمه کوچیک‌تری دارن، عضلاتشون ضعیف‌تر از شامپانزه هاست و میشه گفت فرم اهلی شده در واقع شامپانزه ها رو تشکیل میدن. و توی بونوبوها معمولاً کشتن نوزاد و کودکان خیلی نادره، اینفنتیساید، یعنی بونوبوهای نر به ندرت به کودکان حمله میکنن، در صورتی که شامپانزه های نر مشاهده شده گاهی اوقات کودک دیگران رو میکشن. و در این حال همسرآزاری توی بونوبوها خیلی کمتر هست، یعنی کتک زدن جنس ماده توسط نر خیلی کمتر اتفاق میفته و بونوبوها به نظر میاد اهلی شده یه شامپانزه هستن. که باز این انتخاب استفاده میکنه از همون نظریه سروتونینی، نظریه تستوسترونی و حتی یه ادعایی هم میکنه که من یه مقدار سعی کردم منابعش رو پایین بالا کنم ببینم چقدر معتبره، و اونم اینه که انگشت چهارم در شامپانزه ها کشیده تر هست در مقایسه با بونوبوها. یعنی اون مسئله نسبت انگشت دوم به انگشت چهارم در مورد اینا هم صرف میکنه و بونوبوها انگشت چهارم کوتاه‌تری دارند. خب اینا چیزایی بود که یه مقداری همپوشانی داره. کم کم مباحثش یه مقدار از کتاب تناقض خوبی به نظر من جلوتر میره. و اینم حواسمون باشه که این کتاب 3 سال بعد از تناقض خوبی چاپ شده. و مباحث میشه گفت متنوع‌تری رو مطرح میکنه و شاید دلیلی که من تاکید دارم این کتاب رو هم بخونید همینه. یکی از مباحثی که بهش میپردازه مسئله همکاری است. اینم در واقع الهام گرفته از تومازلو دیگه. اگر یادتون باشه تومازلو به مسائلی مثل عدالت، همکاری، نیت مشترک، داشتن در واقع همدلی بیشتر در موجودات اهلی تاکید داشته. و این هم به مقالاتی اشاره میکنه که مثلا بونوبوها در مقایسه با شامپانزه ها فقط خشونتشون کمتر نیست، فقط تستوسترونشون پایین تر نیست، بلکه یک حس همکاری بیشتری هم دارند. مثلا از سلسله آزمون های یاد میکنه که خودش و تومازلو انجام دادن که به صورت شماتیک در اسلاید شماره 12 شما یه نمونه اون رو میبینید. این آزمون به این صورته که یک مقدار غذا رو روی یک تخته میذارن و تخته رو به فاصله میذارن که دست حیوان به اونا نرسه و راهی که بتونه اون رو دست بیاره اینه که اون تناب رو بکشه سمت خودش. منتها دقت بفرمایید تناب ها سرش بازه، در نتیجه اگر دو تناب رو همزمان دو تا شامپانزه یا بونوبو با هم بکشن اون تخته میاد جلو، ولی اگر یکشون به تنهایی بکشه سر تناب میاد طرف این، اون یکی سرش میره عقب و بعد نهایتا تناب از تو حلقه خارج میشه و این تخته سر جاش میمونه. پس مهم اینه که هر دو باید همزمان تناب رو بکشن و حتی این به گونه تعبیه شده که یکی دستش نمیرسه که دوتا تناب رو با هم بکشه، یکیش این سر قفسه یکیش اون سر قفسه، پس باید این دوتا یاد بگیرن با هم همکاری بکنن و تخته رو به سمت خودشون بکشن. خب اگر ما فرضمون بر این باشه که آنچه باعث بقا شده دوستانه بودن، مهربان بودن و همدل بودنه، اون موجوداتی که از نظر تکاملی اهلی تر هستن باید بتونن تو این کار بهتر عمل بکنن که ادعای برایان هر و مایکل تومازلو دقیقا همینه. میگه بونوبوها در این تست در مقایسه با شامپانزه ها خیلی بهتر عمل میکنن. شامپانزه ها هم میتونن یاد بگیرن که هی بیا با هم قرار بذاریم با هم سر تنابا رو بکشیم که بتونیم به غذامون برسیم. ولی اتفاقی که میفته اینه که خیلی دیر این کار رو انجام میدن و اگر با کسی یاد گرفتن همکاری بکنن، دقت بفرمایید، یعنی با همقفس خودش یاد گرفت این کار رو بکنه، اگر همقفس خودش رو با یکی دیگه عوض کنن دیگه جا میمونه و دیگه این کار رو تکرار نمیکنه. یعنی خیلی دیر اعتماد میکنه، خیلی دیر همکاری شکل میگیره. ولی متوجه شدن بونوبوها خیلی زودتر این کار رو میتونن انجام بدن، در صورتی که اون هوش متعارفشون خیلی فرقی نداره و در این حال بونوبو اگر سریع بونوبو غریبه بیاد با هم زود دوباره این قضیه رو علم میکنن. یعنی اینی که حتی دو تا بونوبوی که هیچ وقت همدیگر رو ندیدن بندازه تو قفس، سریع با هم یاد میگیرن که این کار رو بکنن. یعنی مثل که اون زمانی که به هم اعتماد میکنن، زمانی که حاضرن با هم مشارکت کنن خیلی کمتره در مقایسه با شامپانزه. و در واقع اون نوع همکاری رو یکی از نشانه های اصلی در واقع افزایش ماندگاری موجودات دوستانه. خب من نکات برجسته این کتاب رو توی این اسلاید شماره 13 گذاشتم. اونایی رو که با فونت کوچکتر زدم در واقع اشتراک داره با همون تناقض خوبی، همون کارهای ریچارد رنگهام، مسئله خود اهلی سازی، کاهش خشونت واکنشی و تکامل بشر هوموساپینز به دلیل داشتن حالت دوستان. منتها اون قسمت هایی که خدمتون گفتم در این کتاب در مقایسه با کتاب ریچارد رنگهام جدیدتر هست و یک دیده کاملتر رو ارائه میده، این سه تا بند هست: شکلگیری قوی درک نیات در انسان، جایگاه مهم درک جهت نگاه و سفیدی چشم و تکامل تئوری ذهن. ریچارد رنگهام به این مطالب کمتر میپردازه و در واقع برایان هر به تحصیل از استادش تومازلو خیلی روی این قسمت بیشتر در واقع تاکید داره. حالا اینا چی هستن؟ من میخوام ادامه این مرور کتاب رو به توضیح مختصری در مورد اینها اختصاص بدم، چون در واقع این بند رو شما دقت بفرمایید میگه که خب درست انسان خشونتش کم شده، درست انسان پرخاشگریش کم شده، ولی اون یک واسطه داشته، یک رابط داشته و اونم در واقع شکلگیری درک نیات دیگران بوده. به نوعی تئوری ذهن، تئوری آف مایند در انسانها خیلی سریع تکامل پیدا می‌کنه. قبل از اینی که به این بپردازم، اجازه بدید یک بازگشتی بکنم به کارهای برایان هیر که در کتاب به اونا اشاره میکنه. اگه یادتون باشه گفتم این در مورد نبوغ سگ‌ها کار کرده بود. بخشی از پژوهش‌هاش در مورد هوش سگ و توانایی‌های سگسانان هست. این مقاله شاید الهام بخش برایان هیر کار خودشه و همراه تومازلو، مال سال 2002 هست، در ژورنال ساینس چاپ شده و در این کتاب هم مورد استناد قرار گرفته. از اینجا به بعد یه ذره بحث جدی میشه. اگر دوست دارید دقت بفرمایید که ایده رو در واقع بتونید بگیرید. منم امیدوارم بتونم ایده رو تو این فایل و احتمالاً فایل صوتی بعد خدمتتون منتقل کنم. این مقاله چی میگه؟ The domestication of social cognition in dogs. اهلی شدن شناخت اجتماعی در سگ‌ها. یادتون هست که گفتیم برایان هیر با سگ‌ها زیاد کار کرده. حالا اومده میگه خیلی خوب، ببین شامپانزه‌ها گفتیم که هوش بالایی دارن و در واقع توی مسائل فضایی، جهتگیری، حافظه، اون حافظه کارکردی، توانایی خیلی بالایی دارن. حتی چند تا مقاله و مطالعه بود اگر خاطرتون باشه من بحث کردم که اینا حتی قادر هستن که در مقایسه با انسان حافظه کارکردی قوی تری دارن. منتها راجب یه چیز اومده بین شامپانزه ها و سگه ها پژوهش کرده که شما در اسلاید شماره 4 خلاصه این پژوهش رو میبینید. متوجه شدن سگ‌ها یا شامپانزه‌ها به نشانه‌های اجتماعی. داستان چی؟ میگه فکر کن شما مثلا 3 پیاله می‌ذاری روی میز و زیر یکیشون غذا هست و اون صاحب شامپانزه یا صاحب سگ به نوعی به یکی از اونها اشاره می‌کنه. اشارهش یعنی چی؟ یعنی کنارش ممکنه شروع می‌کنه انگشت زدن، بهش خیره شدن یا با انگشت اشاره بهش اشاره کردن. به عبارت دیگر منتقل کردن نیت اجتماعی. این که میگه در واقع social cues منظورش اینه. social cue یعنی اون نشانه اجتماعی. چیز جالبی که متوجه شده شما در این اسلاید میبینید. سگها با وجود اینه که خوش خیلی کمتری از شامپانزه داره. شامپانزه میدونه حتی میتونه تا 150 لغت اشاره یاد بگیره. زبان اشاره صحبت بکنه. شامپانزه میتونه حافظه خیلی عجیب بصری داره. شامپانزه میتونه خیلی از معماهای فیزیکی رو حل کنه، مثلا این جعبه‌هایی که باید اهرمو بکشی، پدال رو جابجا کنی، پیچو بچرخونی تا درش باز بشه رو انجام بده. ولی ببینید سگ‌ها در این مطالعه تقریبا حدود 15 واحد موفق شده، در صورتی که شامپانزه حدود 10-11 واحد، یعنی یه چیزی حدود میشه گفت 3-4 واحد بیشتر از شامپانزه موفق شده. و شما در نظر بگیرید خط 9 خط تصادفی هست، یعنی اگر شما رو 9 قرار بگیری یعنی اینکه اون نشانه اجتماعی رو کاملا شیلاخطی تعبیر کردی و 18 یعنی اینکه تمام نشانه های اجتماعی رو گرفتی. معنی این اسلاید اینه که سگ ها به طور متوسط شاید 2 برابر حتی 2.5 برابر شامپانزه ها نشانه های اجتماعی صاحبشون رو بهتر میگیرند. یعنی اگر شما به یه جای داری نگاه میکنی سگ بیشتر میره اونجا رو بو بکشه یا بره بررسی کنه. اگر شما یه جوری روی میز یه گوشه از میز داری انگشتتو میزنی بیشتر میاد اونجا، آها ببینم چیه، چی میگی، اینجا چه خبره، چه اتفاقی افتاده. یعنی انتقال دادن توجه. میدونید این در مادر به کودک اصلا خیلی راحت اتفاق میفته. شما حتما دیدید مادر به جا نگاه میکنه، کودک سری به اونجا نگاه میکنه. یا اون صحنه بسیار زیبای کودک 7-8 ماهه که اون انگشت ناز کوچولوش رو داره به یه جای اشاره میکنه، به اون جایی که مادر داره نگاه میکنه، یعنی اشاره مشترک. یا اون چیزی که یادتون هست تومازلو در موردش میگفت shared intentionality، نیت مشترک. پس میبینیم سگها نیت مشترک بیشتری میتونند با صاحبشون فراهم بکنند در مقایسه با شامپانزه ها. که البته این قابل فهم هم هست، برایان هیر و تومازلو این رو میگن، میگن سگها حدود 30,000 ساله که با انسان دارن زندگی میکنند و در واقع اهلی شدن توسط انسان به نیت اینکه بعضی کارهای انسان رو انجام بدن. پس اینه که بتونه ذهن صاحبش رو بخونه و نیت اون رو درک بکنه، پس یه مزیت. حالا باز مطالعات جالب دیگه ای که همین آقای برایان ها کرده همینه، وقتی میاد این مسئله رو بین سگ و گرگ، یعنی اون فرم غیر اهلی سگسانان مقایسه میکنه، تفاوتی تو حافظه غیر اجتماعیشون وجود نداره. حتی گرگ های مختصری باهوشتر از سگان. یعنی شما این اصل رو در نظر بگیرید، اگر مسائل ارتباط با انسان، درک نیات انسان، متوجه شدن جهت نگاه انسان، متوجه شدن هدف یا نیت انسان رو بذارید کنار، گرگ ها از سگ ها باهوشترند. این یه قاعده کلیه و حتی گفتیم سگ جمجمش 10-15% در مقایسه با گرگ کاهش پیدا کرده. یعنی میشه اینجوری فرض کرد که تو هوش معمولی، تو هوش غیر اجتماعی، سگ ها کم هوشتر از گرگ ها هستن. گرگ ها خیلی باهوشترند. و همینجا شما میبینید که تفاوت معنیداری بین حافظه غیر اجتماعی سگ و گرگ وجود نداره. اما وقتی داستان متوجه شدن هست، ببین اینجا چند تا عامل رو اومده سنجیده توی اسلاید شماره 18. گیز، جهت نگاه صاحب. پوینت، جهت اشاره صاحب. تپ، جهت زدن روی میز یا روی یک چیزی توسط صاحب هست. گرگ ها با خط تصادف یه جور عمل میکنن. این تیره ها کارکرد یا فانکشن گرگ هاست و این خط افقی تیرهی که شما میبینید خط تصادفه. یعنی اینکه شما بر حسب تصادف اگر فرض کن به سمت اون لیوانی بری که فرض کن دو تا لیوان روی میز گذاشتم و من دارم به یکیشون نگاه میکنم، گرگه 50-50 هست که به سمت کدوم لیوان خواهد رفت. گیز، در صورت که شما نگاه کنید سگه خیلی بیشتر امکانش هست وقتی که شما داری اشاره میکنی بره طرفش. وقتی داری هم اشاره میکنی هم نگاه میکنی و هم اشاره میکنی هم نگاه میکنی هم یه جوری مثلا انگشتت رو تکون میدی میزنی اون سمت، ببینید تقریبا دیگه از تصادف به یه قطعیتی نزدیک شده. یعنی اگر 36 رو در نظر بگیرید و خط وسط رو 18 در نظر بگیرید، اون 32 یعنی که بیشتر موارد درست نیت شما رو سگ متوجه میشه، در صورتی که گرگ واقعا هر از بر تشخیص نمیده. یعنی شما نگاه کنید چه در اشاره کردن، چه در جهت نگاه شما و چه در حالت مشترکی که هم نگاه کنی هم اشاره کنی هم بزنی روی اون لیوانه، باز گرگه میره شروع میکنه هر دوشون رو یه اندازه بو کردن. ولی سگه میفهمه ها تو منظور دینه برم طرف اون، نیتتو گرفتم، حرفتو گرفتم، فهمیدم چی میگی. و این قضیه در واقع به نوعی حالا اومده این رو بررسی کنه. یعنی خیلی ساده بهتون بگم، ببین دوستان منظورم حالت تلپاتی و اینا نیست، منظورم اینه که سگ یه جوری منظور صاحبش رو میفهمه در صورتی که گرگ نمیفهمه. حالا منظور صاحب فقط لزومن هم نیست، منظور انسان منظور من هست. پس حالا این اومده رو این کار کرده که خب ببینم این توانایی از کجا اومده، چون ما تو 30,000 سال این شکل گرفته دیگه. و یه توانایی خیلی مهمه، شما نیت یکی رو بفهمی، بفهمی منظورش چیه. ها منظورم اینه بیام اینور، ها داری به اون ور اشاره میکنی، یعنی بتونه با هم دیگه اون در واقع نیت مشترکی که تومازلو میگه رو داشته باشه. حالا یه عده اومدن به این مطالعه اعتراضی کردن، گفتن خب شاید سگه یاد گرفته، گرگ تو طبیعته، اون سگ اومده با انسان بزرگ شده، نه تکامل، بلکه خب از بچگی از اینکه توله بوده و بزرگ شده. مطالعه بعدی اینو رد کرده، دیده سگهایی که تو طبیعت بزرگ شدند با سگهایی که توسط انسان بزرگ شدن، سگ خانوادگی بودن، این تفاوت رو ندارن، یه تفاوتی با هم ندارن. یعنی هر دوشون نیت انسان رو متوجه میشن. پس به نظر میاد توی طبیعت و ژنتیک سگ این قضیه حک شده که جهت نگاه انسان‌ها رو میفهمه. و باز در سمت راست در واقع اسلاید شماره 17 میبینید این زمان‌هایی است که با انسان بزرگ شده، 9-12 هفته، 13-16 هفته، 17-24 هفته. یعنی بعضی‌ها تماس کمی با انسان داشتن، بعضی‌ها تماس بیشتری داشتن. اونی که 24 هفته با انسان بزرگ شده در مقایسه با اونی که 9 هفته با انسان بزرگ شده، باز می‌بینید تفاوتی در متوجه شدن جهت نگاه یا جهت اشاره یا جهت انگشت نداره. پس در واقع مال این نیست که سگه یاد گرفته از صاحبش، به اینقدر این بهش اشاره کرده که یاد گرفته، نه، مثل که یه جوری تو سخت افزارش رفته، توی اون ژنتیکش رفته. باز همین مسئله رو در مورد سگ‌ها و انسان و صاحبشون داره که مثلا اگر شما به سگ نگاه نمی‌کنی، برای اینکه سگ بخواد توجه شما رو جلب کنه شروع میکنه در واقع صدا در میاره، یعنی میفهمه که شما حواست اون وره، شما منو نمیبینی، پس من دم تکون بدم یا اینکه هی سعی کنم دستامو تکون بدم یا وول بخورم توجه شما کسب نمیشه. در صورتی که اگر ببینه شما داری نگاش میکنی کمتر صدا میکنه و شروع میکنه به صورت فیزیکی و ظاهری حرکت کردن. یعنی شما در نظر بگیم مثلا پشتش، شما پشتت به سگ هست، اون احتمالاً شروع میکنه پارس کردن که هی هی منو نگاه کن، در صورتی که اگر داری نگاش میکنی کمتر پارس میکنه و دم تکون میده، در صورتی که وقتی پشتت بهش هست شما در واقع کمتر اون حالت دم تکون دادن رو میدونه، برای اینکه حسش هست که اینکه منو نمیبینه، اینکه حواسش جای دیگه است. یعنی یک خرده تصوری وجود داره که در واقع توجه چگونه است، چه با هم نوع خودش چه با انسان. یعنی یه جوری متوجه شدن نیت و نگاه همگونه و انسان‌ها توی این بیشتر هست. باز همین رو اومدن بررسی کردن، حالا من خیلی خستتون نکنم با این استایک‌ها، که در واقع اگر طرف داره بهش نگاه میکنه در واقع حرکت‌های بیشتر جلب توجه ظاهری رو انجام میده، مثلا دم تکون میده یا دهنش رو باز میکنه یا در واقع مثلا پایین بالا میپره، زمانی که این نگاه وجود نداره. پس اگر شما در واقع بهش خیره شدی اونم شروع میکنه این تغییرات رو نشون داده. یا پژوهش جالب دیگری هست در مورد میشه گفت حسادت سگا، که اگر اومدن دیدن که اگر شما صاحب یک سگ هستی و همزمان شروع کنی به یکی از این سه تا پدیده توجه کردن، یکیش یه سگ عروسکی یه استاف داگ، یا یک دونه جک و لانترن. جک و لانترن این جعبه هاست که یک آدمک توشه، یعنی سگ نیست شبیه آدمه، یا یعنی که کتاب بخونی. یعنی توی این پژوهش اومدن این کارو کردن، افراد با صاحبشون سگ ها با صاحبشون بودن و در واقع صاحب سگ ها شروع کرده یکی از این سه کار رو انجام دادن، شروع کرده حرف زدن و بازی کردن با یک سگ عروسکی، یا بازی کردن با یک عروسک انسان مانند که شبیه سگ نیست، یا خوندن کتاب. یعنی سه نوع توجه به سه پدیده مختلف. واکنش سگ چی بوده؟ ببینید وقتی شما دارید این مشکیه با سگ عروسکی است، سفیده با اون جک و لانترنه، جک و لانترن همون آدم بیشترش آدمکه دیگه، یه عروسک شبیه آدمه، و اینی که کتاب میخونی. ببینید وقتی شما کتاب میخونی یا داری با اون عروسک تعامل میکنی بازی میکنی، سگ خیلی حساس نیست و واکنشی نشون نمیده. ولی اگر داری با یک سگ دیگه، سگ پشمالو بازی میکنی، میزان ناله کردنش، پارس کردنش، پاکوبیدنش، اینا شروع میکنه تغییر کردن، یعنی اون جستای مختلف سگ تغییر میکنه. یعنی اینجا میشه فرض کرد که متوجه تفاوت توجه ها شده، داری به کی توجه میکنی؟ داری به کتاب توجه میکنی؟ تو اون حسودیش نمیشه، مشکلی نیست، خیلی واکنش نشون نمیده، ولی داری به یه سگ دیگه توجه میکنی؟ نه 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 اینو قبول ندارم. شروع میکنه پارس کردن و پایین بالا پریدن و فشار دادن صاحب و فشار دادن اجسام و یه جور وول خوردن و بی‌قرار شدن. پس میبینی یک پدیده توجه مشترک وجود داره. و باز این مسئله هست که در واقع حالا تو این اسلایدم اومده دو حالت مختلف رو در واقع چیز کرده دیگه، که زمانی که شما داری به اون کتاب توجه میکنی اون خیلی نگران نیست و در واقع واکنش خیلی جدی نشون نمیده، ولی اگر شما داری به اون یه حیوان نگاه میکنی و جهت نگاه شما رو متوجه میشه و در این حال حواسش هست که شما هم حواست به اون هست، اون موقع شروع میکنه اون واکنش ها رو نشون دادن. یعنی در واقع ببین چند تا چیز رو متوجه میشه، چقدر من در میدان دید صاحب هستم و در این حال صاحب داره به کجا نگاه میکنه. خب این خیلی تکامل دیگه، یعنی خیلی پیشرفت هست و در واقع نشون میده اگر وضعیت به صورتی باشه که اون نگاه مشترک، اون میشه گفت توجه مشترک رو نگیره، بیقرار میشه و و اگر به شما در میدان دیدش باشه، در میدان دید صاحبش باشه، شروع میکنه یه ژستایی رو نشون دادن، حرکت کردن که در واقع نشون بده که من به من توجه کن. حالا خدمتتون عرض کردم که بین گورکا و سکا این تفاوت هست. گورکا هیچ فرقی ندارن، یعنی هیچ کدوم از این اتفاقایی که خدمتتون گفتم تو گورک اتفاق نمیفته، فقط تو سکای اهلی اتفاق میفته. حالا این سوال پیش اومد که اگر این مال اهلی شدن باشه، ما برگردیم به اون روباهای دمیتری بلیایف. یادتون هست توی تناقض خوبی گفتم حدود 50 سال دمیتری بلیایف سعی کرد روباهای وحشی رو اهلی کنه و در واقع اون روباهایی که کمتر پرخاشگر بودن، کمتر حالت واکنشی داشتن رو جدا کرد و اونا رو تکثیر کرد و بعد از چند نسل که گذشت دیدیم روباها اهلی شدن و با انسانها راحت تر تعامل. و اگر یادتون باشه لیود میولا تروت در واقع دستیارش بود که بعد از فوت دیمیتری بلیایف این کار رو ادامه داد. خب برایان هرپا میشه میره در واقع روسیه و اون روباهای اهلی شده رو مورد مطالعه قرار میده که ببینه اون روباهایی که 40 نسل اهلی شدن اونها شبیه گورکا عمل میکنن و نسبت به توجه انسانها بی تفاوتن یا اینی که نه متوجه جهت نگاه یا اشاره صاحبشون میشن. یعنی همون طراحی مشابهی که برای سگها در مقایسه با گورکا داشت. میبینید صاحب اینجا میشینه و به یکی از این دو جعبه اشاره میکنه، حالا میخواد با انگشت اشاره کنه یا به نوعی مثلا جهت نگاهش باشه و ببینه که روباه آیا متوجه میشه نیت انسان رو میخونه یا نه. چیز جالبی که در واقع کشف کرد این بود که بله، روباهای اهلی شده هم شبیه گورکا شدند و اینجا اساس نظریه تومازلو برایان هر رو تشکیل میده. میگه سب کن ببینم، اهلی شدن صرفاً کاهش استرابه، کاهش پرخاشگریه یا افزایش توجه به نیات دیگران و یا هر دو. جمله منو متوجه شده؟ یعنی وقتی موجودی اهلیه و به هم نوع خودش حمله نمی کنه، ما چند تا پدیده داریم، یا ممکنه کلن آرومه، یا اینی که ممکنه آرومه و نیت طرف مقابل رو پردازش میکنه، یا اینی که ممکنه نیت طرف مقابل رو پردازش میکنه پس به همین دلیل آرومه. یعنی یک واسطه، یک حلقه اضافه میشه به اون چیزهایی که ریچارد رنکام اعتقاد داره و اون هم تئوری ذهن یا متوجه شدن نیت و قصد دیگران است. خب فایلمون داره بزرگ میشه، اجازه بدید اینجا من یه توقف بذارم. بقیه این فایل یه مقدار هیجان انگیزه که در واقع سوال سر اینه، اینی که ما وقتی متوجه میشیم که یکی دیگه منظورش چیه، متوجه نیتش میشیم، میتونیم با هم یک همفکری و نیت مشترک داشته باشیم، این چجوری این وسط اضافه شده؟ چون تومازلو معتقد لازمه شکل‌گیری تمدن همونه. خب دوستان عزیز، قسمت دوم بررسی و نقد کتاب بقای دوستانه ترین این نوشته برایان هر رو دنبال کنیم. خب به یک مبحثی رسیدیم که فکر میکنم تازه اصل مطلب داره الان شروع میشه، یعنی در واقع نظریات برایان هر و تومازلو در مورد اینکه چرا انسان اهلی بقای بیشتری داشته شاید اینجا مطرح بشه. اونم یه مسئله هست به نام واکنش دهی هیجانی، emotional reactivity. واکنش دهی هیجانی چی هست؟ یعنی یک لحظه، حالا من یه مقدار این رو بیام یه ذره غیر دقیق بگم، حالا اینو تعاریف دقیق تری داره ولی من یه ذره ساده شده خدمتتون بگم. مثلا تصور کنید یه اتفاق بدی برای شما میفته، مثلا ممکنه وسیله ایتون رو گم کنید، تصادف کنید، نمیدونم با یکی درگیر بشید، میبینید یکی خیلی سریع به هم میریزه و اون حالت به هم ریختگی و استراب و بیقراری و پرخاشگری و عصبانیتش تا مدت ها میمونه، خیلی سخت آروم میشه. یکی دیگه هم میبینی نه، اصولا خیلی سریع واکنش نشون نمیده، یا اگرم واکنش نشون داد خیلی سریع آروم میشه و دوباره اون حالت آرامش غیر هیجانی خودش رو باز میابه. اونایی که خیلی پر سر و صدا هستن، خیلی سری واکنش نشون میدن، اصطلاحا میگن ایموشنالی ریاکتیو هستن، ایموشنال ریاکتیویتی دارن. در صورتی که این مسئله تو بعضیا برعکسه هست. و شما حتی این رو توی کودکان هم میتونی ببینی. یعنی در واقع بعضی کودکان هستن، مثلا میبینی یه لحظه مادرشون اتاق رو ترک میکنه، به هم میریزن و تازه وقتی مادر برمیگرده میخواد بغلش کنه، آرومش کنه، بازم تا دقایق زیادی گریه میکنن، اصلا حالت نحس توشون میمونه، میگن این از صبح دیگه اینجوری شد، دیگه اخلاقش گنده، این تا آخر شب که بخوابه با همه دعوا داره. در صورت که بعضیا میبینید چقدر دوستانه است، چقدر آرومه، مثلا یه لحظه مادرش میره یه اعتراض میکنه، بعد تا مادر برمیگرده زود آروم میشه یا زود اصلا خودش خودشو آروم میکنه، واکنش دهی هیجانیشون کم است. چون میخوایم این معما رو حل کنیم دوستان عزیز، که با وجود اینی که گرگ ها و اون سگ های در مقایسه با اون سگ‌های اهلی هوش بیشتری دارن، مغز بزرگتری دارن، چرا نمیتونن نیت و جهت توجه انسان‌ها رو متوجه بشن؟ و باز دیدیم که همون روباهایی که توسط بلیایف و لیوت میلا تروت دستیارش که هنوزم زنده است اهلی شدن و برایان هر پاشد رفت روسیه و اونها رو مورد مطالعه قرار داد، اونا میتونن ذهن انسان ها رو بخونن، ولی گرگا با اون همه هوششون نمیتونن. این از کجا میاد؟ خب اینجاست که بحث ما میره روی تکامل درک نیت و توجه توسط انسان ها. فعلا این کتاب رو اجازه بدید معرفی نکنم. یه مقدار کتاب فنی هست و شاید تو فرصت های بعدی مقدار بهش بپردازیم. Making Minds، ساختن ذهن ها. How theory of mind develops، چگونه نظریه ذهن شکل میگیره، نوشته هنری ویلمان. این جزء منابعی هست که برایان هر خیلی به اون اشاره میکنه. حالا خلاصه این کتاب رو که میگم، من نخوندمش هنوز، ولی برایان هر بهش اشاره میکنه، این هست که کودکانی که واکنش هیجانی کمتری دارند زودتر به مرحله خواندن نیت و درک ذهنیت دیگران میرسند. یعنی اگر شما خیلی بیقراری، خیلی نمیتونی خودتو آروم کنی، زمان میبره و طول میکشه از نظر تکاملی تا به اون مرحلهی برسی که تئوری مایند، تئوری ذهن رو صاحب بشی، بتونی نیت طرف مقابل رو متوجه بشی. و مکانیزمی که برای این هست به این گونه مطرح میشه که خیلی خوب ببینید، واکنش دهی هیجانی، اون حالتی که شما بیقرار میشی، اون حالتی که پر سر و صدا هیجانی میشی، تا حدی به مسئله آمیگدال برمیگرده. و آمیگدال وقتی پرکار میشه، مراکز دیگر مغز به خصوص MPFC Medial Prefrontal Cortex، Precuneus، Temporoparietal Junction TPG و Posterior Superior Temporal Sulcus، اینها به این مناطق الیاف مهاری میفرسته و اینها رو مهار میکنه. حالا این مراکز چه کارکردی دارند؟ میگم حالا برای اونایی که رشتهشون نیست شاید این همه اسامی قلمبه سلمبه خیلی جذاب نباشه، ولی به طور خلاصه میگم وقتی شما داری ذهن یکی دیگر رو متوجه میشی یا سعی میکنی بفهمی تو ذهن او چه خبر، یا جهان رو از دید او ببینی، و فقط منظورم به صورت انتزاعیش نیست، به صورت خیلی مکانیکی و سادش هم هست، یعنی مثلا فکر کن اون طرف پشت دیوار رو داره، سر فرض کن اون گوشه وایساده و میتونه بیرون اتاق رو ببینه، مثلا از پنجره داره بیرون رو میبینه، و اون شی رو که داره میبینه شما بخوای فرض کنی که از دید او چه شکلی دیده میشه، یا کدام یکی از اون اشیا رو میبینه، مراکزی که در مغز شما فعال میشه TPJ هست، Temporoparietal Junction، و PSTS Posterior Superior Temporal Sulcus. در واقع اینا خیلی تأثیر دارن در اینی که جهت نگاه دیگران، جهت توجه دیگران و اون اجسامی که در میدان توجه دیگران هستند رو شما متوجه شید. و توی اون تستایی که از کودکان به عمل میارن، مثلا همون تستای تئوری ذهن هست، حالا الان فکر کنم خیلی بازش نکنم، جلسه خسته کننده میشه، این مراکز درگیر هستن. خب آمیگدال گفتیم با چه همراهه؟ با واکنش هیجانی، با ترس، با استراب. وقتی آمیگدال پرکار میشه، الیاف مهاری پیام‌های مهاری به این کانون‌ها می‌فرستند. معنی سادش اینه، یک آمیگدال پرکار در موجودی که واکنش هیجانی شدید داره، مانع درک نیات و ذهنیت دیگران میشه. شما فکر کنم اینو خودتون اصلا تجربه کردین. وقتی هول میکنین، وقتی میترسین، وقتی مثلا گوشیتون رو گم کردین، چگونه هست که نیات دیگران یه جور دیگه تعبیر میشه؟ مثلا فکر میکنی همه تهدیدآمیزن، همه شومن، متوجه ذهنیت دیگران نمیشی، فکر میکنی همه نیت بد دارن. چرا اون یارو داشت به من اونجوری نگاه میکرد؟ اون یارو مشکوکه، اون یکی چرا داشت اون شکلی به من صحبت میکرد؟ دیدین وقتی شما در حالت هیجانی هستین نیت دیگران رو بد میفهمین؟ مثلا یک کسی اومده سعی کنه به شما کمک کنه، شما بدتر فکر میکنی اون اومده جیب شما رو بزنه. یا یکی مثلا میاد به شما میگه خب سعی کن آرامش باشی، میگه چرا داری توهین میکنی؟ میگه من توهین نکردم، من سعی دارم به شما کمک کنم. نه حرف دهن تو بفهم، تو داری چی میگی، اصلا به تو چه مربوطه؟ یعنی شما نیت دیگران رو یا متوجه نمیشید یا یک تعبیر کاملا جهت‌دار ازش میکنید. به نظر میاد فرایند اینجوریه که وقتی شما هیجانی شدید، ترسیدید، آمیگدال میاد اون کانون‌های اصلی در واقع درک نیات رو مهار میکنه. میدونید درک نیات با مسئله همدلی هم مربوطه. یعنی فرض کنید مثلا وقتی یک کسی میاد از کنار شما وسیله رو برداره، شما سریع ذهن اون رو میخونید که خب مثلا شاید تشنش اومده لیوان برداره، شاید خسته است اومده این روی این صندلی بشینه، این کنار من نمیخواد بهم حمله کنه، اونم خسته شده همش سر پا بوده، یا اومده از من سوال میکنه، واقعا این مستعجله، این کمک لازم داره، نیتش این نیست که به من حمله کنه. پس خوندن نیات دیگران اهمیت. حالا باز دیدن وقتی انسان‌ها مضطرب میشن، توانایی ذهن‌خوانیشون میاد پایین و جالب متعاقب کاهش توانایی ذهن‌خوانیشون، حس همدلی و مشارکت میاد پایین. حالا فکر کنم شما متوجه قضیه شدید. یعنی اون چیزی که میگه انسان رو انسان کرده، تمدن رو به وجود آورده، شفقت، مهربانی، همدلی، همزبانی، همفکری رو دامن زده، میگه فرایند احتمالا اینجوری بوده. آمیگدال از میزان واکنش هیجانیش کاسته شده، اجازه داده TPJ و STSC، این مراکز مربوط به درک نیات دیگران، درک افکار دیگران، درک در واقع امیال دیگران رشد کنند و شما بتونید ذهن دیگران را بخوانید. میگم منظورم ذهن دیگران رو خوندن همچین چیز پارانورمال ماورد و طبیعه منظورم نیست، مثلا تلپاتی و اینو، نه خب شما میفهمی دیگه، میفهمی که مثلا یه نفر از شما سوال داره، این بیشتر هدفش سواله یا میخواد مثلا جیب شما رو بزنه، یا یکی واقعا میخواد شما کمک کنه، یا اینی که این مثلا دشمنه، این داره ادا در میاره. هرچند ما در بسیاری از موارد هم خطا میکنیم، ولی این گونه نیست که واقعا شیراخطی عمل کنیم، مثل گرگ عمل کنیم که همه چی رو در واقع بهش کور باشیم. پس در واقع تئوری تکاملی که برایان هیر و تومازلو میگن چند پله از ریچارد رنگهام پیچیده تر شده. میگه انسان به تدریج آمیگدالش از نظر واکنشی کمتر شده، در نتیجه فرصت رشد تئوری آف مایند و توانایی خوندن در نیات دیگران، درک دیدگاه های دیگران و توانایی فهمیدن آنچه در دل دیگران هست رو افزایش داد. و شما میدونید وقتی اینا اتفاقا میفته، شما میتونی گروه تشکیل بدی، میتونی جامعه تشکیل بدی. اگه شما باورت بر اینه که همه میخوان سر شما کلا بذارن، همه دشمن شما هستن، از چپ و راست همه نیت بد دارن، شما نمیتونی با دیگران مشارکت کنی، همکاری کنی، به کسی کمک نمیکنی، اونم به کسی او به شما کمک نمیکنه. در واقع منش دوستانه تکامل پیدا نمیکنه. پس میبینیم این مسیر چقدر قشنگ توضیح داده شده. و چند مطالعه دیگر رو یاد میکنه. میگه گورکا رو اگر بشه یه جوری آمیگدالشون رو کمکار کرد یا از فعالیت آمیگدال اونها کاست، اونا هم یه شمه هایی از درک نیات انسانها رو در واقع کسب میکنند. پس میبینید یک حلقه یه که رو هم اثر داره، یک لوپ هست. شما از یه طرف باید واکنشدهی هیجانی رو کم بکنی، واکنشدهی هیجانی که کم شد فرصت رشد به درک نیات دیگران میدی. وقتی فرصت رشد به درک نیات دیگران دادی، میتونی دوست و دشمن رو از هم تشخیص بدی. وقتی تونستی دوست و دشمن رو از هم تشخیص بدی، به دوستات کمک میکنی، با دشمنات میجنگی و بعد در این حال میتونی تمدن و جامعه رو بسازی. پس به نظر میاد نظریه قشنگیه، یعنی یک چرخه‌ایه که این احتمالاً مثلا 300 هزار سال طول کشته. البته برایان هر با رنگ هم یه ذره اختلاف داره، میگه نه من معتقدم این چرخه شاید 80 هزار ساله که شکل گرفته، یعنی از اون زمانی که این انسان ها تونستن گروه های بزرگتر تشکیل بدن و در واقع مفهوم دوست و دشمن توشون شکل بگیره. حالا اینم یه بحث قشنگه که ما در واقع مفهوم دوست و دشمن چگونه در ما ایجاد میشه، ولی وقتی شما این مفهوم رو شکل دادی شروع میکنی با دوستات مشارکت کردن و در واقع از همدیگه یاد گرفتن و تمدن رو پایه ریزی کردن. خب هنوز بحثش تموم نشده. هنوز یه بحث قشنگ دیگه هم به نظر من داره که این کتاب رو خواندنی میکنه. حالا اسمش رو بذاریم جهت نگاه یا بذاریم سفیدی چشم. بحثی که مطرح شده اینه، انسان تنها موجودی است که یک سفیدی چشم بسیار واضح و قابل رؤیت داره. شما به حیوانات دقت کنید، سفیدی زیادی ندارند. در واقع منطقه اسکلرا به جای اینکه سفید باشه پر از در واقع پیگمان‌های رنگی است. یعنی این نیست که اینا اسکلرا ندارن، اسکلراشون سفید نیست. در نتیجه شما از امروز شروع کنید به چشم اینا خیره شید، سگ، گربه، اگر شامپانزه، گوریل، میمون دیدید ببینید سفیدی چشمی نداره. حالا سفیدی چشم یه چیز دیگه هم هست، تو تمام ابناء بشر وجود داره و حتی شما میبینی اون سیاه پوست‌ترین فرد که همه جای بدنش سیاهه با سفیدی چشمش سفیده. و این سوال هست که اصلا اصولا این سفیدی چشم چرا شکل گرفت؟ چرا ما اینقدر سفیدی واضح داریم؟ و چرا تو تمام انسان‌ها هر بلایی سرشون بیاد با سفیدی سفید میمونه، رنگش تغییر نمی‌کنه؟ خب حسی که اونا میکنن میگن که این سفیدیه کمک میکنه که شما جهت نگاه و متعاقب جهت نگاه جهت نیت و فکر طرف رو متوجه بشید. و فکر میکنم شما اینو متوجه شدید از فاصله خیلی دور، شاید از فاصله 100 متری شما میتونی با نگاه کردن به چشم یکی، اگر چشمتون عینک لازم نداشته باشه، بفهمید داره به شما نگاه میکنه یا به بغل دستی نگاه میکنه. که شما داری رانندگی میکنی حتی خیلی سریع تو همون سرعت اتوبان میفهمی که اون طرف داره جلو رو نگاه میکنه یا داره به شما نگاه میکنه. اصلا این حسی که به من نگاه میکنه خیلی در انسان تکامل یافته. و این با کجا مربوطه؟ با STS Superior Temporal Surface، همون جایی که گفتیم کمک میکنه در درک نیات دیگران و متوجه شدن اهداف دیگران. حالا فرضش بر اینه که انسان‌ها وقتی داشتن دوستانه میشدن، وقتی داشتن مشارکت میکردن با هم، از اون واکنشدهی هیجانیشون کاسته شده بود، میتونستن به هم نزدیک بشن، یک مزیتی که کم کم شکل گرفت اینه که اسکلرا اون سفیدیشون به سمت سفیدی کامل بره و باعث بشه که راحتتر بتونن جهت نگاه هم رو متوجه بشن. و این بسیار مزیت تکاملی بوده و باعث شکل گیری هوموساپینس شده. حتی اومدن دیدن، جالبه، حالا شما باز میگم به حیوانات نگاه کنید، سفیدی چشم محسوسی ندارند. گربه به زور اگر شما پلکاشو دور کنید از هم و یه جور سرشو بچرخونید اون کنار میبینید اونم تازه رنگش آبیه، خیلی سفید نیست، همچین راحت تو چشم نمیاد. اومدن توی این مطالعه جالبی یه تعدادی از این اسباب بازی ها درست کردن، ببین از این پشمالوها، حالا گربهش هست، این اختاپوسه، این سگه، این فیله، این لاک پشته و این هم یه دونه حلزونه و به شکلهای مختلف در آوردن. مثلا کامل چشم سیاه باشه، چشم سفیدی داشته باشه، چشم سیاهی کوچیک داشته باشه، سیاهی درشت داشته باشه، سیاهی کوچیک داشته باشه، سفیدی درشت داشته باشه، به شما نگاه کنه، به اطراف نگاه کنه و از افراد بپرسن که کدوم یکی از اینا به نظرت خوشگلتره، کدومش کیوتره، کدومش رو دوست داری، انتخاب کنی. حالا از کیا پرسیدن؟ از سه گروه. یک، از کودکان مبتلا به اختلال اوتیزم، یعنی اونهایی که مشکل جدی در درک نیات و ذهنیت دیگران دارن. میدونید اوتیزم یک بیماری هست، تیپ اوتیزم، که میگن یکی از مشکلات اصلی اونها درک نظریه ذهن در این افراد مبتلا هست. دو، از کودکان در واقع 6-7 ساله و سه، از بزرگسالان. ببینیم جواب چی بوده و این رو فراموش نکنید که این حیواناتی که اینجا نشون دادن اصولا هیچ وقت سفیدی چشم ندارن، یعنی شما سفیدی چشم رو در اینها نخواهید دید. خب جواب جالب بوده، این منطقه‌ای که شما سفید هست اونایی هستن که حیوانی رو انتخاب کردن که سفیدی چشم داشته. این گربه هست، این اکتاپوس هست، این سگ هست، این فیل هست، این لاک‌پشت هست، اینم حلزون هست. توی کودکان اوتیستیک ببینید، مثلا تو گربه شاید یک سوم اون گربه‌ای رو که سفیدی داره اینو انتخاب کردن، یا وقتی صحبت سگ بوده یک سوم این سگه که اینجا سفیدی داره انتخاب کردن، ولی درصد زیادشون هم اونی که سیاهی کامل داره انتخاب کردن، یعنی تمایل برای سفیدی کم بوده. البته اینو هم گفتم فراموش نکنید که سفیدی اصولا طبیعی نیست در حیوانات، یعنی حتی کودکان اوتیستیک هم یه میلی دارن به انتخاب حیواناتی که چشم سفید دارند. این قضیه رو حالا در انسان‌ها، در کودکان سالم نگاه کنیم، 6 7 ساله سالم، ببینید تمایل برای اون حیوانا، اون عروسکایی که سفیدی داره بیشتر شده، یعنی اکثریت میبینید یک تمایل خیلی زیادی دارن مثلا این سگه یا این فیله یا لاک‌پشته‌ای که سفیدی داره رو انتخاب کنن، یعنی حس میکنن که سفیدی وقتی توش هست دوستانه تر میشه، دوست داشتنی تر میشه. و حتی وقتی به بزرگسالان میرسیم این قضیه بازم محسوس تر میشه، یعنی شما ببینید در بزرگسالان گزینش افراد تو همه موارد بالای 50% حیوانی بوده که سفیدی داره، در صورتی که باز گفتم این سفیدی داشتن اصلا طبیعی نیست. پس به نظر میاد سفیدی چشم یه پدیده‌ای که جذابه و ما به صورت سخت افزاری به اون علاقه داریم. کودکان در سنین خیلی کم در واقع جهت نگاه رو متوجه میشن و از حیواناتی استقبال میکنن که سفیدی دارند. این سفیدی کمک کرده ما بتونیم نیات مشترک هم رو راحت تر درک کنیم، چون از روی اون سری جهت نگاه رو متوجه میشیم. یک کار قشنگی استفان جی گولد کرده، اون میدونید یک متخصص نظریه تکاملی بود، یک زیستشناس بود و در واقع مقاله‌ای داره تحت عنوان شاید بگیم در واقع تقدیر از میکی ماوس، هامج تو میکی ماوس، در اواخر عمرش این رو نوشته. این اومده نگاه کرده دیده که ببینید کارتون میکی ماوس، تکامل کارتون میکی ماوس رو از زمان پیدایشش تا معاصر تقریبا از 1940 تا الان دنبال کرده. میکی ماوس اول کار ببینید تماما سیاهی داشته چشمش و یک پوزه کشیده، کم کم پوزه کوتاه شده و سفیدی بهش اضافه شده، میبینید؟ یعنی اینجا واضحاً چه سفیدی درشتی داره. این حرکت تکاملی، این میکی ماوس 1940، این میکی ماوس معاصره و همینجور که میریم جلو میکی ماوس ها جدیدتر میشن. خب این میکی ماوس ها خیلی دقیق کشیده میشن، برای اینکه اونای کارتونیست هایی که بودن تو دیزنی خب نظر بچه ها رو میپرسیدن و بعد نگاه میکردن کدوم میکی ماوس جذابتره، فیلماش رو نگاه میکنن، بچه ها ذوق میکنن. ببین همینجور که داره میره جلو میکی ماوس سفیدی بیشتری پیدا کرده. خیلی این قشنگه، یعنی نشون میده حتی کودکان هم یک ترجیح زیادی دارن که چشم سفیدی داشته باشه و شما بتونید جهت نگاه رو متوجه بشید. این علاقه به این حالت، در صورتی که میدونید موش اصولا اصلا سفیدی چشم نداره. و اتفاق دیگه که افتاده این که پوزش ببینید کوتاه‌تر شده، که این باز شبیه همون اهلی شدنی است که ریچارد رنکام میگه، یعنی میکی ماوس جدید خیلی اهلی شده میکی ماوس قدیم هست و این سفیدی زیادی که در واقع شما در چشم این کارتون میبینید خیلی احساس خوبی به بچه ها میداده. پس یکی از ویژگی هایی که برایان هر خیلی مدعیه که تو تکامل ما شکل داشته، در شکل گیری رفتار اجتماعی ما شکل داشته، در اینی که بتونیم نیات همدیگر رو بخونیم، اینی که اسکلرا، این در واقع تلبیه، شروع کرده به سمت سفید شدن رفتن. حتی من داشتم فکر میکردم که اگه یه زمانی مثلا نصیبمون میشد یک ماشین زمان، یه جوری میتونستیم بریم به گذشته، یک اسکرین شات، یک لحظه، فقط یک عکس از 200,000 سال پیش داشتیم، 300,000 سال پیش داشتیم، خیلی میتونست به ما مطالب رو نشون بده که آیا نئاندرتال ها، آیا هوموساپینز، این اسکلراش چه رنگی بوده. حدس من اینه که خب احتمالاً نئاندرتال ها یا فرض کنید هومو ارکتوس، اینایی که 500,000 سال، 1,000,000 سال پیش زندگی میکردن، مثل گوریل، مثل شامپانزه، اسکلرای تیره داشته، چون اینا هنوز به اون مرحله درک نظریه ذهن نرسیدن. و اون زمانی که این اسکلرای سفید شده، حیف توی فسیلا معلوم نمیشه، در واقع چشم از بین میره. نمیدونیم، حالا من نمیدونم، شاید متخصصین دی ان ای بتونن در واقع با استخراج اون به نتیجه برسن که بالاخره این اسکلرا چه رنگی بوده در اونا. و رنگ اسکلرا خیلی از تکامل شناخت اجتماعی رو روشن خواهد کرد، که یکی از در واقع ویژگی های اصلی موجوداتی است که میتونن با هم همکاری کنن. پژوهش‌های خیلی خوبی در این مورد هست که مثلا کودکان توی همون چند ماه اول میتونن خیلی سریع نگاه مادرشون به کجا نگاه میکنن رو متوجه شن. ولی تومازلو معتقده که شامپانزه‌ها این توان رو ندارند. یعنی تا کل بدن یا ترجیحاً بدن و چهره به یک سمتی نچرخه، به راحتی توجهشون به اون سو جلب نمیشه، چه برسه به اینی که زیر چشمی به اینجا نگاه کنیم. در صورتی که شما با یک بچه یه ساله امتحان کن، همین زیر چشمی یه لحظه یه گوشه رو نگاه کن، حتی خانواده میگه ماشاءالله چقدر باهوشه، یه لحظه فقط نگاه کردیم این جای عروسکش رو فهمید، این جای شکلات رو فهمید. یعنی شما اصلا باید صاف تو چشش خیره شی، یا مثلا به سقف نگاه کنی، یه لحظه یه جا رو نگاه میکنی، کافیه یک تغییر کوچیک هیجانی هم که ناش باشه، این میفهمه مثلا خوراکی رو کجا قایم کردی یا داری به چی نگاه میکنی. و در واقع این چقدر تسهیل میکنه درک نیات یکدیگر. خب انسان ها دوستانه میشن و در واقع میتونن به همین طریق گروه های وسیع تر تشکیل بدن، گروه هایی که در اونها همه اسکلرای سفید دارن. خب تا اینجای کتاب به نظر میاد که نکات خیلی قشنگی رو برایان هر مطرح میکنه. ادامه کتاب به خصوص فصل ششمش من حس میکنم یه مقداری سهل‌انگارانه میشه، و در واقع شاید او بخش بعدی کتاب خیلی راحت به این قسمتی که خیلی قشنگ خیلی علمی توضیح داده مسئله درک نیات هست چفت و جور نمیشه. مثلا خیلی سریع میاد به سمت مسائل اجتماعی، مسئله تبعیض نژادی، خشونت‌های جمعی، و فکر میکنم که در این حوزه شاید رشته تخصصیش نیست، سن زیادی هم نداره، او در واقع الان 44 سالشه، شاید یه مقدار افراد کارکشته تری باید این قسمت ها رو بنویسن. برای همین سه فصل آخر کتاب رو من فکر کنم خیلی سریع‌تر میشه از روش رد شد. چند تا مفهوم جالب منتها توش داره. مثلا یکی از مفاهیم جالبی که داره اینه، میگه که همین داستان فرندلی شدن، دوستانه شدن انسان ها اجازه داده که پدیده شکل بگیره به نام غریبه خودی. این البته ترجمه منه، لغت اصلیش اینترا گروپ استرنجر هست. میگه خب در گروه هایی که کوچکتر بودن همه آشنا بودن، شما غریبه نداشتید، ولی گروه ها که به تدریج بزرگ میشن شما افراد غریبه میان توش. ولی جالبه که این غریبه ها دشمن حساب نمیشن، خودی هن، در واقع غریبه ای هستن که نمیشناسمش ولی حس خودی بودن رو دارم. حالا از کجا میفهمم خودیه؟ لهجه شبیه منه، نمیدونم رنگ پوست شبیه منه، آیین‌های من رو تکرار میکنه، لباس پوشیدن شبیه منه، نمیدونم حرکات و ژست شبیه منه. حتی مطالعاتی هست که مثلا لهجه خیلی مهمه در درک غریبه خودی. شما طرف رو نمیشناسی، نمیدونی اسمش کیه، نه قبلا دیدیش، ولی از اون لهجهش میفهمی که ها این خودیه، این مثلا بچه محل خودمونه، بچه منطقه خودمونه. و اون معتقده که شکل‌گیری غریبه خودی در واقع یکی از جهش‌های خیلی خوب بوده. یعنی شما نیاز نبوده همه رو بشناسی، فقط از روی بعضی نشانگرها مثل رنگ پوست، آینی که اجرا میکنه، مناسک مذهبی که به جا میاره، یا فرض کنید که در واقع بعضی حرکات یا ژستایی که داشته، خودی بودن رو شما متوجه میشدی و در واقع اجازه میدادی که اون در جمع شما شکل بگیره. خب گفتم در مباحث بعدیش سعی میکنه یه مقدار به مسائل اجتماعی بپردازه، ولی خیلی شاید توانمند اینجا خودش رو نشون نمیده. من به چند تا مفهومی که اشاره میکنه به صورت گذرا در واقع یاد میکنم ازش. حالا بد نیست شاید در مطالعات کتابهایی که عمیق‌تر هستن من بیشتر به این مسائل بپردازم. یکی از چیزایی که برایان هر مطرح میکنه، میگه خیلی خوب ببینید، با افزایش دوستانه بودن گروه ها بزرگ شدند، ما تونستیم گروه های خیلی بزرگی تشکیل بدیم که نیازی نیست همه همدیگر رو بشناسند، ولی این گروه ها حتی غریبه هایی هم که توش بودن رو ما خودی حساب کردیم. ولی این یک مزیت بود، خیلی کمک کرد به تکامل بشر، ولی یه ایرادم داره و اون ایراد اینه که اگر شما تو گروه ما نباشی، بیرون گروه ما باشی، اون موقع ما بهت خشم داریم. یعنی درسته که خشم و خشونت و قساوت به واسطه در واقع آروم گرفتن آمیگدال و افزایش نظریه ذهن در واقع تقویت شده، ولی این خاص خودی هاست. غیر خودی ها از این مزیت بهره نمی برن. در مورد غیر خودی ها شما کماکان پرخاش میکنی، حتی ممکنه بیشتر پرخاش کنی. و جالبه که تئوری مایند، اون تئوری ذهن، در مورد غیر خودی ها مصداق نداره. یعنی دیدن وقتی میخوان نیات و در واقع دیدگاه های دیگران رو متوجه بشی، اونایی که خودی نیستن، شما دچار دشواری جدی میشی. و در اونجا میاد چه کار میکنی؟ اتفاقی که میفته اسمش رو گذاشته دی‌هیومنیزیشن. البته دی‌هیومنیزیشن اصطلاحی از خیلی وقت پیش مطرح شده بود، بندورات و کارهاش بود، که در واقع میای حس میکنی که اون اصلا انسان نیست، اون اصلا خواست نداره، اون اصلا نیت نداره، اون اصلا عشق نداره، اون اصلا درد متوجه نمیشه. اون چی میفهمه؟ فقط خودیا این رو میفهمیم. به این میگن دی‌هیومنیزیشن، که من اسمش رو گذاشتم ناانسانسازی. و دی‌هیومنیزیشن میتونه حتی متقابل باشه، یعنی شما این حس رو داشته باشی که اون غیر خودیا ما رو آدم حساب نمیکنن، فکر میکنن ما عواطف نداریم، فکر میکنن ما اعتقاد نداریم، فکر میکنن که ما به چیزی علاقه نداریم، ما عشق چی سرمون میشه، در صورتی که خودشون اونجورن. این میشه reciprocal dehumanization. یعنی من شروع میکنم دیگران رو غیر انسانی دیدن و سیستم توانمند درک نیات، درک ذهن و ذهن‌خوانی خودم رو در مورد اونها شات داون کردن. یعنی من به غیر خودی‌ها اصلا فکر نمی‌کنم که اینا تو مغزشون چی می‌ذاره، اینا اصلا چیزی تو مغزشون نمی‌ذاره، اینا اصلا به اون محل شعور نرسیدند. این میشه dehumanization و reciprocal dehumanization. و سعی داره به کمک این توضیح بده جنگ‌ها، قساوت‌های بشری رو. میگه ما آمیگدالمون آروم گرفته، به خودی قساوت نداریم، ولی چون غیر خودی رو دی‌هیومنایز می‌کنیم، ناانسان‌سازیش می‌کنیم، خیلی راحت میتونیم بهش حمله کنیم و در اون مورد دیگه درک نیات و اینا نداریم، اصلا کاری باهاش نداریم. و مثال هایی که میزنه یه مقدار، میگم یه دفعه رفت میره تو عالم سیاست، مثلا اشاره میکنه که تکنیک ناانسانسازی برای مخالفان یک تکنیک بسیار شایع است. مثلا از وسط این همه مطالب میاد به جنگ عراق و حملش به کویت اشاره میکنه، که میگه وقتی که عراق به کویت حمله کرده بود، خیلی ها سعی میکردن که بسیج کنن افکار عمومی رو برای حمله به عراق، و یکی از چیزهایی که خیلی در بسیج عمومی افکار غربی ها تأثیر گذاشت شهادت نیره بود. شهادت به معنی گواهی دادن، نه شهید شدن. اومده توی کنگره آمریکا نیره شهادت داده که صحنه ای رو دیده که نشان از ناانسان بودن و بی‌عاطفه بودن عراقی هاست. میگه که من توی بیمارستان نوزادان بودم و در اونجا سربازان عراقی اومدن این انکیوباتورها، این جایی که نوزادا توش هست رو بردارن ببرن بدزدن، حالا مثلا میخواستن، برای همین نوزادایی که توش بودن رو پرت کردن رو سطح زمین و کوبیدن به زمین و بردن. و این شهادت نیره در کنگره آمریکا یکی از چیزایی بود که به جنگ 1991 خیلی کمک کرد. تمام غربی ها متفق شدن که به هر قیمتی هست باید به عراق و صدام حسین حمله بشه. که البته نکته جالبی که در مورد شهادت نیره وجود داره اینه که این کاملا ساختگی است. نیره نه پرستار بوده نه بهیار بوده، بلکه دختر سفیر کویت در آمریکا بوده که او رو به عنوان یک پرستاری که اخیراً از کویت فرار کرده جا زدن، و این شهادت او که در واقع پر از ناانسان سازی بود خیلی کمک کرد که تئوری آف مایند در واقع تغییر کنه اون درک نیان. و همین دلیل یه سری اومدن پژوهشای کردن که وقتی شما ناانسان میکنی در واقع چگونه اتفاق میفته. اینم قشنگه تو آخر کتابش به این اشاره کرده، حالا من چند دقیقه ایرم به این اختصاص میدم چون اگر فرصت نداری کتاب رو بخونید با این دیدگاه هم آشنا بشید. جالب، پژوهش های جالبیه، به خصوص که فردی به نام نور کتیلی روی اینا هست. من نمیدونم این رو چه شکلی باید تلفظ کرد، N-O-U-R اسمشه و K-T-E-I-L-Y، نور کتیلی، که به نظر میاد فردی است از یکی از کشورهای عربی باشه، ولی پژوهش‌های خیلی قشنگی داره. حالا عربیش رو من گشتم پیدا نکردم، ظاهرا بزرگ شده اونجا سنش به رسم الخط ما چیزی ننوشته بود. این تصویری که شما در اسلاید 37 میبینید، این 1965 یک هنرمندی رو کشید که در واقع اسمش هست March to Progress، در واقع پیاده روی به پیشرفت. 1965 اینو برای مجله تایم لایف کشیدند. ولی عده‌ای معتقدند که این خیلی تأثیر مخربی داشت. البته قبل از این هم ایده های مثل این بود که ما از میمون شروع شده و به انسان کامل معاصر رسیدیم. ولی این احساس رو در خیلی ها ایجاد کرد که خب این قدم به سوی پیشرفت، قدم به سوی تکامل برای بعضی ها صورت نگرفته. یعنی از شاید قرن 19 هم که نظریه داروین مطرح شد، خیلی سریع ده به این نتیجه رسیدن که خب درسته دیگه، منتها همه انسان ها هوموساپینز نیستن، بعضی ها هنوز تو اون مراحل قبلی موندن، چون طبق نظریه داروین خب این تدریجی بوده دیگه. خب چه تضمینی هست که هممون هوموساپینز باشیم؟ شاید یه دو هوموساپینز نباشن. حتی دوستان دقت بفرمایید، میدونه جامعه آمریکا در مقایسه با جامعه اروپا، به خصوص در مقایسه با جامعه انگلیس، جامعه سنتی تر و محافظه‌کارتری است. دیدگاه های خیلی سنتی اونجا عمیق تره. ولی جالبه که در ابتدای قرن بیستم پذیرش نظریه داروینیسم در آمریکا بیشتر از اروپای غربی بود. الان برعکسه ها، الان اونگونه نیست. الان اروپای غربی خیلی بیشتر مسئله تکامل رو قبول دارن تا آحاد جامعه آمریکا. ولی یکی از دلایلی که میگن چی شد ابتدای قرن بیستم آمریکایی‌ها خیلی راحت داروینیسم رو پذیرفتن، میگن متاسفانه این به خاطر علاقه‌شون به زیست شناسی یا تحصیلات یا یک نوع واکنش روشنفکری نبود، این یک پدیده نژادپرستی بود. چون لایه‌های جنوب آمریکا که خیلی هم اتفاقاً نژادپرستن و از نظر تحصیلی پایین‌تر هستن، راحت‌تر داروینیسم رو پذیرفتن. و دلیلی که داروینیسم رو پذیرفته بودن نه اینی که مثلا به تکامل و بیولوژی علاقه دارن، بلکه این حس رو داشتن که خب آره دیگه سیاه‌پوستان اون وسطن، درست میگن، اینا هنوز از این گوریلا زیاد فاصله نگرفتن، فقط بشر سفید پوست در واقع آنگلوساکسون هست که هوموساپینز کامل رو تشکیل میده، اینا شبیه، ببینید یه مقدار شبیه قبایل آفریقایی دیگه. و این مسئله باعث پژوهش جالبی شد که همین گفتم نورک تایلی انجام داده و یه مقدار نتایجش دردناک دوستان، ولی حالا تو کتاب آورده و میگم خیلی کتابش یه دفعه تغییر جهت میده، از بیولوژی و زیست شناسی میره توی مقدار اجتماع و سیاست و اینا، ولی فکر کردم این کارهایی که تایلی بد نیست نگاه کنیم. اومده از آمریکایی‌ها پرسیده که خیلی خوب ببینید همین اسلاید رو نگاه کنید، این رو به جای یه لیکرت در نظر گرفته. میدونید که شما تو آزمونای روانشناسی مثلا یه خط میکشن، یه پاره خط میکشن، میگن از نظر درد بگو کجای پاره خطی، از نظر خوشحالی بگو کجای پاره خطی، از نظر نمیدونم پرخاشگری بگو کجای پاره خطی. این به جای اینکه بیاد از اون لیکرتا استفاده کنه، از این نقاشی March to Progress، در واقع قدم به پیشرفت، استفاده کرده و گفته شما بیا این گروه های مختلف رو بگو کجای اینند. یعنی در واقع شما بیا اینجا کرسرت یا زبدر بزن که فکر میکنی گروه های مختلف کجا قرار دارند. خب وقتی گفته اروپایی ها همه اینجا رو زدن، یعنی تای خط، گفته ژاپنی ها اینجا رو زدن، گفته چینی ها اینجا رو زدن، این خط با این میخونه، کره ها اینجا رو زدن، مهاجرین مکزیکی اینجا رو زدن و متاسفانه میبینید یک جو شدید نژادپرستی ضدیت با مسلمان ها شکل گرفته، مسلمان ها رو اینجا زدن، این تقریبا هوموساپینز کامل نه. بعد گروه های مختلف آمریکایی رو رفته بود دیده بود، مثلا اگر جنوب آمریکا باشه اون مناطقی که نژاد پرستی توشون هست، ببینید اروپایی ها و آمریکایی ها رو کامل نمره دادن، مسلمانان آمریکا رو اینجا نمره دادن. بعد از اون انفجاری که توی بوستون اتفاق افتاد، ببینید بدتر شده، اومدن عقب، یا بعد از کشته شدن سربازان آمریکایی و داعش رو اینجا زدن، یعنی اگر شما خط داعش رو بکشی یه چیزی از هومو ارکتوس هم عقب تره. یا توی یک مطالعه دیگه توی سفید پوست های در واقع نژاد پرست این خیلی بدتر دادن، سیاه پوست ها رو اینجا زدن، یعنی استعمالاً یه چیزی قبل هومو ارکتوس. دموکرات ها هم اینجا زدن، ژورنالیست ها هم اینجا زدن، روزنامه نگاران رو، مسلمانان رو هم اینجا زدن و فمینیست ها هم اینجا زدن. یعنی میبینید از یک قوم نژاد پرست برتری طلب سفید، وقتی میگه ارزیابی کن اقوام مختلف رو، تو ذهنش هست که اینا به هوموساپینز نرسیدن و طرف های هومو ارکتوس هن مثلا، یعنی با جمجمه 800 سیسی، یعنی یه جور اون احساس رو بهشون میده. و در واقع که تایلی کار قشنگی کرده که میگه یکی از بلیه هایی که ما داریم مسئله میمونسازی سی میانیزیشن هست که این در درک غلط تکامل در واقع توی این نقش داشته. میمونسازی یا سی میانیزیشن، چون میدونید سی میان یعنی صفت میمونی دیگه، مثلا سی میان کریز فکر کنم شما شنیدین، اینایی که دچار در واقع عقب ماندگی های ذهنی هستن خطوط کف دستشون میگن شبیه خطوط میمونه. این سیمیانیزیشن یکی از عوارض بدفهمی تکامل بوده و اون داستان اینه که فرض بر اینه که گروه هایی که خودی ما نیستند و پرخاشگرند و خطرناکند، برای اینکه اینا هنوز تو اون حالت شامپانزه و گوریل و میمون موندن و در واقع فقط اون آنگلو ساکسون های پوست سفید خیلی کشیده اندام هست که اونا از این میمون ها دور شدن. و این به این میپردازه که میگه متاسفانه سیمیونیزیشن توی رسانه ها خیلی زیاده. فکر کنم شما هم دیدین مثلا توی مسابقات فوتبال هست، میگن یکی از عوارض نژاد پرستی اینه که مثلا اون فوتبالیست سیاه‌پوست که میاد بقیه ادای میمون در میارن، موز میندازن براش، یا مثلا این جمله که این سیاه‌ها رو شبیه گوریل میبینن. حتی جالبه بدونید تو قرن 19 هم هنوز این باور بود که بعضی از این قبایل آفریقایی یا اون بومی های استرالیا اینا هنوز بین میمون و انسانن. پیگمی ها اون آب اوریجین های استرالیا رو می آوردن توی موزه می داشتن، توی باغوش می داشتن، می گفتن اینا همون حلقه واسطه بین شامپانزه و انسان است. در صورتی که می دونید بعد از جنگ جهانی دوم و فروپاشی نظام سلطه نژادپرستی آلمان نازی، جز یکی از بندهایی بود که همه اصرار داشتن به تصویب برسه که تمام آحاد بشر هومو ساپینس ساپینس هستند. یعنی ما این وسط میمون نداریم، ما هممون انسانیم از نظر ژنتیکی و ساختاری. ولی این توی گروه های نژادپرست هنوز این داستان میمون سازی مونده و دیدن میمون سازی و نا انسان سازی یک ارتباط خیلی زیادی با خشونت نژادپرستی و جنگ داره. یعنی وقتی میخوان به یک قومی حمله بکنند، این برداشت رو میکنن که او انسان نیست، دیهومنایزه، و حتی یه احسی میکنه که بابا اینا همون میمونان دیگه، یه ذره حالا تکامل پیدا کرده. و جالبه که حتی وقتی به تحلیل رسانه ها و اون مطبوعات میپردازن خیلی شواهد زیادی میبینن حتی هنوز در جامعه مدرن. مثلا این روی جلد مجله ووگ هست، سال 2008، این بسکتبالیست معروف جیمز لوبرون هست و اونم مانکن معروف برزیلی گیزل بونچن که این عکس رو انداخته بودن و تازه خیلی هم ذوق میکردن که ببین برای اولین بار هست که ما عکس یک مرد سیاه‌پوست رو انداختیم روی مجله ووگ و اینا. ولی هر کی که این رو دید گفت خب این که دیگه اصلا واقعا بدترین عکس ممکنه، این چقدر شباهت داره به این عکس کینگ کونگ که اون گوریله اون دختره رو بغل کرده، تو طرز بغل کردنش، طرز لباسش هم شبیه اونه. یعنی حالا شیطنت سردبیر ووگ بوده، ناخواسته بوده، اون عکاس بوده، حواسش نبوده. یعنی هر کی اینو نگاه میکنه این داستانی که اقوام غیر آنگلوساکسون اینا همون گوریل ها موندن، چهره های زمخ دارن، فک گنده دارن و در این حال پرخاشگرن دیگه، پرخاشگرن و همچین هم عواطف و احساسات و محبت و خوش و اینا ندارن، این یکی از زمینه های خیلی خشونت علیه قومیت ها رو تشکیل میده. مثلا جالب بدونید این کینگ کونگ 1933 هست، این فیلم، این پوسترشه، و همون 1933 حدود 8 نوجوان سیاه‌پوست تو زندان متهم میشن که به یک خانم سفیدپوست تجاوز کردن و در نتیجه بسیارشون حکم اعدام میگیرن. و نکته که جالبه اینه که اون پوستری که مردم زده بودن به عنوان اینی که خب اینا رو اعدام کنید، اینا رو مجازات کنید به خاطر تجاوز به عنف، این چقدر شبیه همون پوستر در واقع کینگ کونگ هست. یعنی این ذهنیتی که ما یه سری انسان متمدن داریم، اینا هومو ساپینس ساپینس هستن، و یه سری انسانی داریم که پایین تر از اینا هستن، اون حلقه های تدریجی تکامل از هومو ارکتوس و استرالوپیتیکوس و اینا هستن، نئاندرتال هستن و تا به ما برسن. و حتی ممکنه طرف به صورت آشکار این رو نگه، ولی تو مطالعات دیدن که به صورت ناخودآگاه این وجود داره. یعنی شباهت سازی اقوام ناخواسته، قومیت هایی که به نوعی منفور اون طبقه حاکم هستن و میمون ها. در مورد مثلا این که آلمان نازی اقلیت یهود رو مطرح میکرد که اینها هم همون در واقع میمون هایی هستن که حالا به اندازه کافی هومو ساپینز نشدند، جمجمه شون اینا رو بررسی میکردن و سعی داشتن شباهت های اندام اینها رو با گوریل ها و اینا نشون بدن. خب میگم کتاب در انتهای بعدیش یه مقدار سعی میکنه مسائل روز سیاسی، نژادپرستی، قومگرایی و اینها رو به بحث بگذاره، ولی بعدم نیست، حالا 40-50 صفحه است و میشه در واقع اون رو خوند، خالی از لطف نیست و بیشتر مطالبی که بود همین رو مطرح میکنه. و یه چیزی دیگه ای که مطرح میکنه جالبه، دیده که شاید یه پیام کوتاهه ولی فکر میکنم این پیام کوتاه بد نباشه، میگه درسته بشر اهلی شده، درسته دوستانه شده، ولی غافل از این نشیم که اگر همین موجود خود اهلی شده بیاد عده رو نا انسان سازی کنه، سیمیانیزیشن کنه، یعنی میمون سازیشون کنه، نا انسان سازیشون کنه، در اون موقع نسبت به اونها میتونه خیلی پرخاشگر باشه و در واقع کاهش راه حل پرخاشگری و اهلی شدن در این مورد رو دیگه ربطی نمیده به اون اهلی شدنی که ریچارد رنکام میگه، در واقع اون رو نسبت میده به کارهای اجتماعی که باید صورت بگیره. میگه هرقدر در واقع تعامل انسانها و گروههای مختلف با هم بیشتر باشه، امکانی که ناانسانسازی توشون شکل بگیره کمتره. حتی به مطالعه جالبی اشاره میکنه در مورد جنگ جهانی دوم، دیده بود اونهایی که آلمانیهایی که در واقع به یهودیها یا به اقلیت‌های دیگه کمک کرده بودن و حاضر نشده بودن اینا رو لو بدن، اینا رو در واقع با گشتاپو همکاری کنن که اینا باشه، به خصوص توی لهستان، اونایی بودن که قبل از جنگ با اینها هش و نش داشتن، با هم آشنایی داشتن، یعنی این حس رو داشتن که ذهن اینا رو میتونم بخونم، میفهمم تو ذهن اینا هم چی میگذره، در واقع ناانسان سازی نبوده، نیات همدیگر رو متوجه میشدن. و این معتقده که اگر ما به مرحله رسیدیم که احساس کوری به ذهن دیگران، این که انگیزه نداره، این که عاطفه نداره، این چی میفهمه محبت سرش یعنی چی، این که نمیدونم تو ذهنش اصلا چیزی نمیگذره، این ذهن خالی داره مثل یه دونه شامپانزه، اون زمینه ساز جنایت علیه اون گروه ها خواهد شد. خب این خلاصه بود از کتاب Survival of the Friendliest. اینم حیفم اومد نظرم، جالبه که حالا خیلی به بحثمون رفت نداره ولی یه جای کتاب بهش اشاره کرده که تو بعضی غارها مثلا هیچ بحثی به این رفتی به این رفت نداره ولی جالبه، نقاشیایی میکشیدن که حیوانات به جای 4 پا 8 پا دارن، این 4 پایان، و خیلی مونده بودن که راز این قضیه چیه، و برایان هر با همراه چند آنتروپولوژیست و دیگه این نظریه رو مطرح کردن که این اولین سینما یا سینماتوگراف بشر بوده، مثلا 20,000 30,000 شاید هم 40,000 سال پیش اینا رو رسم کردن، به این صورت که وقتی توی غار آتش روشن می‌کردن و بعد این شعله آتش می‌رقصیده و نور کم و زیاد می‌شده، سایه‌هایی که ایجاد می‌کردش انگار اینجوری بوده که این حیوان داره می‌دوئه، و اینا آتش روشن می‌کردن، آتش رو یه ذره بهش مثلا باد می‌دادن، شعله‌ها این علو می‌کشیده، نمی‌دونم نور کم و زیاد می‌شده و این توهم رو ایجاد می‌کرده که این حیوان داره می‌دوئه. یعنی جالبه که شاید 50,000 سال پیش اولین سینمایی که بشر داشته اینجوری بوده، چند تا از اینا می‌کشیدن، بچه‌ها می‌شستن نگاه می‌کردن و ذوق می‌کردن. خب این خلاصه‌ای بود از این کتاب، امیدوارم براتون قابل استفاده بوده باشه. باز توصیه‌ام اینه که این رو مطالعه کنید، فرصتی داشتید بخونید و شاید چیز بدی هم برای ترجمه نباشه. خیلی ممنون از توجهتون.